الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين دعا که این ایام وقت مناسبی برای این عمل الهیه محبوب پروردگاره، محبوب همه انبیاء الهی و ائمه طاهرین و اولیاء الهی است. دعا یعنی یه توحیده است، یه گدا، یه نیازمند دلش رو با نیت پاک، زبانش رو به کار بگیره و اون چه که به خیر دنیا و آخرتشه از حضرت ارحم الراحمین درخواست کنه. پروردگار عالم هم ضامن اجابت دعا شده. امرتهم به دعائک و ضمنت لهم الاجابه، از یک طرف به گدایان و محتاجان و نیازمندان فرمان به دعا دادی، خودت، و از طرف دیگه خودت هم اجابت دعا رو ضمانت کردی. البته به ما نفرمودن دعا که می کنید با رعایت شرایط کی مستجاب میشه، زمان قرار داده نشده، ولی استجابت دعا از سوی پروردگار حتمی. گاهی هم دعا فوری و فوتی استجابت کنار دعاست، در همون زمان دعا، ارزیابان ارتش در جنگ بدر به پیغمبر اکرم خبر دادن نیروی دشمن سه برابر ماست، آشپزخونه دشمن آباده، دشمن حدود 100 تا اسب به میدان آورده غیر شتر و مرکب دیگه. اونجای کلشگرگاه ماست رمله، جنگ مشکله. خب از نظر ظاهر پیروزی مؤمنان در بدر ممکن نبود، اما شکستشون قطعی بود. شبانه پیغمبر اکرم دعا کردن، دیدن این مشکل فعلا با دعا حل میشه. عرض کرد خدایا اگر اراده فرمودی که ما 313 نفر کشته بشیم، ما تسلیم اراده توییم. و واقعا خوش به حال اونایی که تسلیم حق هم. میگن ما در این دنیا مهمانیم، دنیا سفرخانه پروردگاره، مؤمن هم هستیم، هر تصمیمی برای ما بگیره ما راضی هست. این همینه که امام باقر می فرماید من با پدرم حضرت زین العابدین اون وقتی که قبر امیرالمؤمنین پنهان بود از مدینه اومدیم نجف، پدرم کنار قبر امیرالمؤمنین این زیارت یا کم نظیر یا بی نظیر امین الله رو خوند که بیشتر این زیارت دعاست، بیشتر این زیارت گداییه. یه بار سلام داره، بقیهش دعاست، درخواسته. یه درخواست پدرم در این دعا این بود: اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. خدایا وجود منو راضی نسبت به تصمیم گیریهات در حق من قرار بدی. چه تصمیمی در حق من ده؟ من راضی باشم، از کوره در نرم، عصبانی نشم، بی ربط حرف نزنم، مطمئنتن به قدرک، آرامش داشته باشم به اون رقمی که برای من زدی، راضیتن به قضائک، خوشنود باشم به تصمیمی که برای من گرفتی. خب یه همچین حالی اگه انسان داشته باشه خیلی آرام، راحت، بی درد سر، بی دغدغه زندگی میکنه، خیلی راحت. بعدم تصمیمات پروردگار برای بندش حکیمانه است، بر اساس مصلحت عبد. اشتباه که تصمیم نمیگیره، خلاف که نقشه نمیکشه، تمامش رحمت، لطف، محبت. خوب یه تصمیمی برای حضرت سیدالشهدا گرفت پروردگار، به پیغمبر این تصمیم رو اعلام کرد، امیرالمؤمنین اعلام کرد، امام مجتبی از این تصمیم سخن گفت و روز عاشورا هم تصمیم حضرت رب العالمین برای ابی عبدالله و یارانش عملی شد. ایشون در برابر این تصمیم چه سال عملی نشون دادن. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. یه چند جمله تو گودال با بدن قطعه قطعه، در حالی که صورت خونالودش رو خواب گذاشت اظهار کرد، چند جمله ابدی شده، موندگار شده. الهی رزن به قضائک. من نسبت به تصمیم تو در حق خودم شادم، خوشحالم. لحظات آخرش مثل این که امام صادق می فرماید یا حضرت باقر یادم نیست، در بهاره، در جلدی که مربوط به حضرت جلد 45 که اون نفس آخر رو که میخواست بکشه، در حالی که خنجر شمر حرکت شدید داشت برای بریدن گلو، ابی عبدالله لبخند زد. یعنی من کمال رضایت رو از محبوبم دارم. من از خدا شادم، من از خدا خوشحالم. البته اگر برادرانم، خواهرانم، سروران اهل علمم این زیارت امین الله رو که کمم هست، یعنی کلش یه صفحه هست، از حفظ کنن، بتونن بعد هر نماز واجبی که دعا مستجابه بخونن، عجیب در زندگی این زیارت که به سبک دعا زین العابدین انشا کرده، اثر قلبی، اثر روحی، اثر فکری، اثر اخلاقی و اثر عملی داره. ولی خب دقت میخواد در جملاتش، و این که آدم به این زیارت دل بده، یعنی عاشقانه این زیارت رو بخونه و درخواستاش هم از پروردگار عالم به شدت جدی باشه، یعنی زبانش رو الفاظ حرکت نکنه، این فایده نداره. دل باید این حقایق رو بدرقه کنه، دل. خب دعا محبوب حق، محبوب همه انبیاست، محبوب همه ائمه است، محبوب همه اولیاه. و یقین بدانید هیچ مدرسه ای، مکتبی، مذهبی، دینی، حتی این هفشدا مکتب معروف اهل سنت، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، عبازی های کشور عمان و زیدی ها و اسماعیلی ها در هند، هیچ مذهب اسلامی این سرمایه عظیم دعایی شیعه رو نداره مطلقا. من با سران خیلی از مذاهب ملاقاتای طولانی داشتم، یه نمونه دعای کمیل اونا ندارم و دعاهای دیگه‌مون. این دعاهایی که به خاطر طلوعش از قلب ملکوتی ائمه طاهرین اثرگذاره. یکی از سران قوم خودش برای من نقل کرد، من نه اینکه از کسی شنیده باشم، داستان خیلی عجیبیه خیلی. ایشون میگفت من رفته بودم اندونزی برای خرید اسلحه یا هلیکوپتر، الان دقیق یادم نیست، مثل اینکه برای خرید هلیکوپتر. گفت ماموری که همراه من کرده بودن که در اون چند روزه بودنم در اندونزی هم از من پذیرایی کنه هم منو این طرف اون طرف ببره، با یه هرسی، با یه هیجانی قسم خورد. گویا یه روز از یکی از خیابانهای بسیار آباد پایتخت اندونزی داشتیم با ماشین رد می شدیم، گویا یه مقدار شیشه ماشین پایین بود، منم جلو نشسته بودم، خود اون مامورم رانندگی رو به عهده داشت. روز سه‌شنبه 10 صبح من دیدم از یه سوپرمارکت 200-300 متری بزرگ و پر جنس از یه بلنگوی کوچیک آروم صدای دعای کمیل میاد. روز سه‌شنبه 10 صبح و خب من چون جلسات مارمزون شما رو اومده بودم، با کمیل آشنا بودم، دیدم شما داری کمیل میخون، گفتم چطور؟ ایشون اومده اندونزی، ما خبر نشدیم. مادام کوملمون شب جمعه است، روز سه شنبه در این صبح کومل برای چی داره پخش میشه؟ گفت به این مأمور حکومت اندونزی گفتم میشه جلوی این سوپر وایسی؟ گفت بله. اونم مترجم من بود. گفت اومدیم تو فروشگاه، تو این سوپرمارکتی که همه چی داشت، به اون آقایی که دعا رو پخش میکرد. گفتم که خواننده این دعا اندونزیه؟ گفت والا من خواننده این دعا رو نمیشناسم، اصلا نمیدونم کیه. و اینم اتفاقی از باب رحمت پروردگار اون داره میگه این نوار به دست من رسید. منم که یک کلمه عربی بلد نبود، این نوار رو برداشتم بردم پیش یه استاد دانشگاه اندونزی که عربی درس میداد. گفتم این نوار رو گوش بده، بعد به من بگو چیه. گفت برو دو رو دیگه بیا، سه رو دیگه بیا. گفت دعا رو گوش داد، به من گفتش که خواننده یه دعا کیه؟ گفتم نمیدونم. به من گفتش که یه چنین متنی رو ابداً ما اهل سنت نداریم و یه خطش هم تو کتابای ما نیست. من تحقیق میکنم که این دعا مال کیه؟ یکی دو رو دیگه جوابتو میدم. گفت یکی دو رو دیگه رفتم، گفت این دعا مال علی ابن ابی طالب. گفتم که اینو به زبان مالیایی که اندونزی ها با این زبان حرف میزنن میشه برای من ترجمه کنی؟ گفت بله. گفت بعد چند رو رفتم ترجمه رو داد، منم ترجمه و خود دعا رو دادم. روی 4-5 صفحه کاغذ گلاسه برقی گرون نوشتم، چاپ کردم اینها. چند هزار تا بغل دستم بود، فعلا تموم شده، ولی این نمونش. و اینو روزا روشن میکنم، هر کی میاد صدا رو میشنوه به من میگه این دعا مالی کیه؟ ما تا حالا نشنیدیم، به ما تا حالا نرسیده. بهش میگم دعای کمیل داماد پیغمبر، شوهر صدیقه کبرا، پدر حسن و حسین. میگه یه دونشو میدی به من از روش کپی کنم برگردونم؟ میگم نه، کپی نمیخواد. یه نوار بهش میدم. این چند صفحه رو هم که دعا رو نوشتم ترجمه کردم میدم. ایشون میگفت این مرد صاحب سوپر میگفت تا الان بالای 10,000 نفر با این دعا شیعه شد. این اثر دعاهای اهل بیت. خب دو رو دیگه خدا به همه تون توفیق میده، این دعای عرفه رو میخونید. این دعا معجزه ابی عبدالله، مخصوصا مقدمش که امام آفرینش درون بدن رو تشریح کرده. قبل از این که مسئله دانشگاه ها تشریح جسدها و طب به این صورت پدید بیاد، امام بخش عمده ای از درون انسان رو با اسم بردن از دونه دونش بیان کرده و بعدم به پروردگار میگه اگر عمر روزگار رو به حسین ابن علی بدی، عمر روزگار یعنی از زمانی که خلقتو شروع کردی تا وقتی به همش میریزی و قیامت بشه، من حسین بخوام شکر نعمت یه بند انگشتمو به جا بیارم ممکن نیست. خب این چه تعلیمات عجیبیه که به ما داده شده؟ چه تعلیمات؟ دعاهای حدود 20 پیغمبر رو پروردگار در قرآن نقل کرد، دعای اولیاءش رو در قرآن نقل کرده، یه دعای عاشقانش که در سوره بقره آمده این دعاست: ربنا آتنا فی دنیا حسنتن فی دنیا، شما دنیا خیلی نیازمند به حقایقیم، و فی الاخرت حسنتن، که یک کسی به امام صادق گفت این دعا معنیش چیه؟ حضرت فرمود حسنه دنیا اخلاق پاکه، یعنی حسود نباشی، ریاکار نباشی، متکبر نباشی، خودخواه نباشی، بد زبان نباشی، بدکار نباشی، این یه حسنه دنیاست. و یه حسنه دنیا معاش خوبه، یعنی یه زندگی پاک و درست حسابی که محتاج به شرار خلق نباشی، یه درآمدی که زندگی تو اداره کن. و حسنه آخرت هم بهشت و رضایت پروردگاره. من در فکر کنم اسرار الآیات صدر المتعلهین شیرازی دیدم، این کتابو خوندم، صفحاتشو دقت کردم، خیلی حرفای جالبی ملا صدرا در این کتاب اسرار الآیاتش داره. میگه روز قیامت قلبی که رضایت پروردگار رو حس کنه، لذتش از تمام نعمتهای بهشت که بدن برخوردار بشه بیشتره. خیلی حرف، خیلی حرف. این دعا، این دعای اولیاء الهی، ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه، تکرار بکنیم این دعا رو، فقط در قنوت نه، در سجده، در رکوع، مخصوصا اگه رکوع و سجده رو طولانی کنیم. من همین جایی که جای منبره، سجاده نماز آیت الله العظمای بروجردی رو 4-5 ماه مینداختن اینجا، چون شبستونا گرم بود اون زمان، کولر نبود، همین پنکه ها بود، گازی نبود، آبی نبود، ایشون اینجا نماز میخوندن، حیاتم پر. من به ایشون که اقتدا میکردم یه جوان 12-13 ساله بودم. من در رکوع و سجود ایشون خسته میشدم، چون ایشون در سن 88 سالگی ذکر رکوعش 7 بار بود، ذکر سجودش هم 7 بار بود، دعای قنوتش هم طولانی بود، و اگه نمازشو خونه میخوند و نمیتونست بیاد مسجد، عذری داشت. خادمش که من خادمشم دیده بودم، میگفت اگر خونه نماز میخون یا نماز مغربشه یا نماز ظهر و عصر. آخه نماز ظهر و عصر رو دیگه آدم خیلی نمیتونه باور کنه، ولی باید باور کن. نماز ظهر و عصر رو، مغرب و عشا رو میرفت تو اتاق، اب پشت در رو میبست. بعد ما میفهمیدیم که چفته در رو بلند کرد، یعنی میتونیم بریم تو. میگم من یه پیرن از بخچه لباسشون دستم بود که برم تو، پیراهنشون رو بعد نماز عوض کنن، چون از بس تو نماز اشک ریخته بود این پیرن خیس. اینجوری از خدا گدایی میکرد. این که حالا من بیام زبانم رو بدم رو کلمات دعای کمل یا دعای عرفه، هیچ تکون نخورم، هیچ حالی برام پیدا نشه، هیچ نوری برام نیاد که او داره به دعای من گوش میده، قبولم میکنه، این دیگه دعا نشود. این بازی کردن با کلمات عربیه. منو یاد خدا دیگر همه هیچ، بندگی و فنا دیگر همه هیچ، شمع بیگانه پرتوی ندهد، منو ناشنام دیگر همه هیچ، به مناجاتش ار شبی گذرد، بس بود آن مرا دیگر همه هیچ. باده مصطفی حق چو رسد از کف مرتضی، دیگر همه هیچ. گوشه خلوتی و یک دو سه کس، ملک فقر و فنا دیگر همه هیچ. صمدم بس بود دیگر همه پوچ، صحبت با خدا دیگر همه هیچ. آماده میدان رفتن، اما حس میکنه ذوالجناح حرکت نمیکنه. از روی زین خم شد، ببینه مانع چیه. دید دختر 13 سالش دو دست دست با بغل گرفته، نمیذاره ذوالجناح بره. پیاده شو، عزیزش روی دامن نشو. با یه دنیا عاطفه رو کرد به ابی عبدالله. بابا از صبح تالا که میدان میرفتی بر میگشتی، این بارم که میری بر میگردی. نه عزیز دلم، دیگه از این سفر بر نمیگردم دخترم. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من یه درخواست از تو داشته باشم؟ آره عزیزم. بابا قبل از این که بری میدان، خودت بیا ما رو به مدینه برگردو. بابا ما نمیخوایم هم سفر شم رو خولی و سنان باشیم. بابا یه جمله فرمود، لو تر کل قطعات لنام، کنایه از این که همه راه رو بروم بستدم. خودم دیگه نمیتونم شما رو برگردونم سکینه جان. تو از من یه درخواست کردی، نشد من جواب بدم. حالا من از تو یه درخواست دارم. بلند شد دست انداخت گردن بابا، صورت ابی عبدالله رو رو سینش گذون. بابا شما خواستتو بگو عزیز دلم. خواسته من اینه انقدر مقابل چشم من عشق نری. بابا این عشقای تو داره قلب منو آتیش میزنه. جمله خود ابی عبدالله اینه، لا تحرقی قلبی، دلم و آتیش نزن به دم اکن. با این عشق ریختنت، مادام من روحی جسمانی، دخترم تا من زندم طاقت دیدن گریه کردن تو رو ندارم. نمیدونم ساکت شدی یا نه، ولی خیلی طول نکشید، تو میدان تو گودال دید عمه بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذاشته، به شدت داره گریه میکنه. اومد کنارم محمدی هازان اشمن از این 72 شهید این بدن کیه انقدر حالتو منقلب کرده عمه جون؟ این بدن بابا تو حسین خدایا به گریه های زینب کبرا و این دختر عزیز ابی عبدالله محرم و صفر رو از ما نگیر. ما به مقداری که باید جریمه بشیم شدیم. به تو قول میدیم دیگه اینقدر دنبال گناه نریم. خدایا گریه بر حسین رو از ما نگیر. خدایا قیامت ما رو قیامت ابی عبدالله قرار بده. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا با فرجش مشکلات این مردم عالم رو حل کن. با فرج شر این گرگان دنیا رو از سر مردم قطع کن. ثوابی از این مجلس به روح همه فقها، مراجع، واعظا، مدعای گذشته، مخصوصا آیت الله العظمای بروجردی حضرت امام نثار بفرما. خدایا گناهان گذشته ما رو تا این لحظه ببخش.